رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه که در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان خوب.
حضورتون عارضم که خب تو سحر دو سحر گذشته به این پرداختیم که پیامبر مناسبات اجتماعی رو به هم زدن، به مستضعفین میدان دادن، با مستکبرین می‌جنگیدن و مخالف مرعوب بودن و بهشون جایگاه اجتماعی میدادن و این فضای بعثت و فضای ظهور چه ربطی به این مرعوب بودن و این تکبر مؤمنانه داره؟ ما رو به کجا میخواد برسونه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدید یه مقدار دیگه توضیح بدم. میفرمایید شما رو حداقل برای خودم یادآوری بشه، موتورم گرم بشه برای ورود به بحث، چون پاسخ به این سوال حضرت عالی خیلی سخته و البته من امشب این کار سخت رو خواهم کرد. شاید ما امشب حرفایی بزنیم که بعدا مجبور بشیم از نوار برداریم این نوار رو، این بخش رو. ببینید، همونطور که حضرت عالی فرمودید، پیامبر گرامی اسلام در دو جبهه می جنگیدن. من میخوام یه مقدار اون شدت ماجرا رو تأکید کنم. یکی با مستکبران می جنگیدن، یکی دیگه مبارزه می کردن با مرعوب بودن. آخه این که شما می فرمایید که به مردم عزت اجتماعی می دادن، این حرف درستیه، ولی وقتی که آدم وارد متن ماجرا میشه میبینه اینجا یه جنگ جدی وجود داره، یک مبارزه جدی از جنس خودش. شما میفرمودید که پیامبر گرامی اسلام با مرعوب بودن مخالف بودن، فقط همین نبود، قاتلان ابا عبدالله الحسین همین مرعوب ها بودن. یعنی جریان مرعوب ها، جریان استضعاف پذیرها، جریان سنگین و لختیه تو تاریخ.
همین آدم آروم ها؟
بله، همین آدم هایی که به ظاهر آروم هن، کتک خوردن. من همینجا میخوام روزه بخونم، شما اهل روزه اید الحمدلله. اولین ضربه کاری که بر ابا عبدالله حسین علیه السلام در روز عاشورا وارد شد، حالا بنابر نقلهایی سنگی بود که به پیشانی حضرت اصابت کرد. این یعنی چی؟ بعضیا پول نداشتن شمشیر و نیزه و تیر بیارن با خودشون، گفتن ما چیکار کنیم؟ پس گفتن شما برای اینکه ثواب ببرید دامناتون رو پر سنگ کنید، سنگ بزنید. این میخواد به تاریخ نشون بده یزید که مستکبر زمان بود خودش نیومد جلو، تحریک کرد، این مرعوبین اومدن و ابا عبدالله حسین مدام به اینها میفرمود آخه من چیکار کردم با شما؟ ما با هم دشمنی نداریم. این جریان کندن جامعه از این که استضعاف و نپذیره، این خیلی نبرد سختیه و الا 13 سال نباید طول میکشید کار رسول خدا تا هجرت کنن. این دو جبهه رو باید کاملا شفاف نگاه کرد. اینها آیات قرآنش رو با هم مرور کردیم دیگه، که خدا میفرماد من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم، هم مغرورین و مستکبرین رو، هم مستضعفین استضعاف پذیر مرعوب رو. این دوتا رو ما باش کار داریم. اما این که مستکبرین رو هم ما البته باید فراموش نکنیم. من عذرخواهی میکنم، میخوام بازم یه قسمتی از بحثای قبل رو تکرار بکنم با عبارتهایی که بعضی ها انتقاد میکردن چون اینقدر سریع و مبهم بحث رو میبرید جلو. گفتم باشه یه کمی آرومتر توضیح میدیم. این استکباری که رسول خدا باهاش مبارزه میکرد از نوع استکبار معنوی و دینی و اینها بود. مثلا با استکبار یهود که اینها میگفتن که ما قوم برگزیده خدا هستیم و مستکبر شده بودن و استکبار میورزیدن در واقع.
درست.
یه وقت استکبار در اثر پول و ثروت و صرفا قدرت طلبی بدون مایه های دینی و معنوی. قریش هم اگر استکبار می‌ورزیدن مقابل پیامبر گرامی اسلام، استکبارشون از نوع استکبار معنوی بود. خودشون رو ساقیان حجاج می‌دانستند و کلیدداران خانه کعبه. و حالا داستان زیاد داره، داستان‌های تاریخی. من یه نمونه‌شو بگم که دو نفر از این مشاهیر قریش که اینها تازه مسلمان هم شده بودن داشتن فخر می‌فروختن به هم دیگه. یکیشون میگه آقا من مثلا نسلمون فامیلامون اینا ما کلیددار خانه کعبه بودیم، اون گفت ما سقایت حج میکنیم. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام چند رد میشدن، گفتن آقا تو داوری کن کدوم ارزشش بالاتره، خدمت به حجاج بکنی یا کلیددار این خانه کعبه باشی. حضرت فرمود من میخواید راستشو بگم؟ هیچ کدوم. من بر شما برتری دارم که جهاد در راه خدا کردم و کسی که این چنین رفتار میکنه، حالا من کلمه من رو که، و بعد ناراحت شدن اومدن پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله علی ما رو ناراحت کرده. آقا فرمودن که خب چی گفتی یا علی ابن ابی طالب به اینها؟ عموی خودت رو ناراحت کردی، یکی از اونها آخه عموی پیغمبر. بعد امیرالمومنین علیه السلام قصه رو نقل کردند و آیه نازل شد که تایید میکرد فرمایش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که شما فکر نکنید این چیزا مقامی برای شما میاره. تازه علی ابن ابی طالب که برتری داشت بر اونها، خودش ابو تراب بود، خاکی بود و افتاده حال بود، یه ذره غرور او رو نگرفت و گریه های او رو در مناجات و اینها میدیدن. خب پس ما با دو تا پدیده مواجهیم، یکی مرعوبین یکی مغرورین. حالا ما کلمه مستکبر و مستضعف هم میتونیم استفاده کنیم، اینا اصطلاح دقیق قرآنیشه. منتها چون اینجا استکبار از جنس استکبار دینی هست، خب من اسمشو گذاشتم یا مغرور شدن به دین. هم ادیان دیگری که با پیامبر جنگیدن، هم مشرکین مکه، و داستان اینجا ادامه پیدا کرد. حالا من میخوام کم کم به سوال شما برسم. بعد از اینکه این دین پیامبر برقرار شد، دین طبعش اینه اگر درست آدم سمت دین نره، خودش میشه یه دکان، خودش میشه عامل غرور. حالا یا رسول الله، شما از این به بعد کسانی که به دین مغرور میشوند را چه میکنی؟ این در واقع فصل دوم مبارزه های حضرت هست و اولیاء خدا. از این به بعد کسی تو جامعه مرعوب این مغرورین و این مستکبرین بشه، با اونها چه میکنی؟
ادامه داره پس.
ادامه داره. من فکر نکنم ما تا آخر ماه رمضان از مبارزه با این دو گروه خلاصی پیدا کنیم تو این گفتگوی خودمون. مثلا مرعوبین در فضای دین اسلام، کسانی که خودشون رو توجیه میکردن و به امیرالمومنین کمک نمیکردن و میگفتن که مثلا ما حاضر نیستیم شمشیر بکشیم بر روی مؤمنین، این جنگ های داخلی خوب نیست یا امیرالمومنین، یا میگفتن یا امیرالمومنین فتنه است، فتنه رو باید ازش کنار گرفت.
به علی
میگفت. با توجیه دینی، با توجیه دینی می اومدن وسط، مرعوب بودن خودشون رو در مقابل مستکبرین و مسئولیت ناپذیر بودن خودشون رو در مقابل اون مغرورین توجیه میکردن. و اینها خیلی ضربه زدن. حالا به ظهور چه ربطی داره؟
بله.
کم کم اینها رو مقدمه قرار میدیم که عرض بکنم. بعد از اون طرف مغرورین بعد از اسلام، اونایی که به دین مغرور شدن، یه نمونش کلیت جامعه پای رکاب رسول خدا در غزوه حنین. صریحا آیه هم نازل شد، اولین بار بود که تعداد مسلمان ها بیشتر از دشمنان بود. اینا خیالشون راحت شد و مغرور شدن. قرآن می فرماید اینا عجب پیدا کردن، گفتن این دیگه کاری نداره، یه دشمنیه، میریم اینا رو پدرشون در میاریم. رسول خدا بینشون بود، امیرالمومنین بینشون بود، ملائکه کمک نکردن، اینها شکست خوردن، رسول خدا و 10 نفر باقی موندن. ببینید معضل مغرور شدن به دین معضل جدیه، اصلا خدا هم شوخی نداره. یا خدا اینا دارن شکست میخورن، خیلی ناجوره این وضعیت. نه اینا مغرور شدن، باید روشون کم بشه. این یه نمونه بود. نمونه های دیگری در زمان خود رسول خدا هست که رسول خدا دارن مواجه میشن با یه پدیده جدیدی. حالا اینا رو دیگه خود ما درست کردیم دیگه، البته دین درست نکرده ها، اونا خیلی بد و ضعیف و ناجور و غیر دقیق دینداری میکنن که دین باعث غرورشون میشه. آیه قرآن هم هست، منت نگذارید برای مسلمون شدنتون، که میومدن منت میذاشتن سر رسول خدا در سوره حجرات. خب آیه قرآن هم من داستانی داره، بگذاریم. یه نمونه از مغرورین زمان پیامبر، حرقوس ابن زهیر یک کسی بود، اومد تو مسجد، رسول خدا فرمودن که، حالا یا فرمودن دو جور نقل شده، یا ازشون پرسیدن یا خود حضرت نقل کردن و بعد پرسیدن، پرسیدن که آیا تو خودت را در نماز و عبادت بهتر از همگان میدانی، بهتر از همه مردم مدینه؟ گفت بله، اینها یا که اطراف تو هستن یا هیچ کدوم، یعنی عبادت نمی کنن که، عبادت رو من انجام میدم. چقدر غرور، چقدر تکبر. آخه ببینید وقت این کی شد؟ این شد کسی که وقتی غنایم همون غزوه حنین که گفتم اولش مسلمان ها شکست خوردن، دیگه انگار فصل غرور بود اون زمان، همون غنایم وقتی داشت تقسیم میشد، اومد گفت یا رسول الله عدالت رو رعایت کن. ببین از سر غرورش اومد عدالت خواه شد. حالا نه اینکه هر عدالت خواهی جز مغرورین دینی باشه ها، ولی ببین این یه نمونه است دیگه. بعدن این شد رئیس خوارج که مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام وایستادن. به جای اینکه از علی ابن ابی طالب درس بگیرن مدیریتش رو، گفتن ما مدیریت شما رو قبول نداریم. و دیگه خوارج شدن دیگه. دیگه خوارج چه انسان‌های نفهمی شدن که اون ضربه ای رو به امیرالمومنین علی علیه السلام زدن که حضرت نتونست مشکل معاویه رو حل کنه.
حاجی اینا از جنس مرعوبین بودن؟
اینها مغرورین. اینا از جنس مغرورین بودن. کسانی که تو کوفه آمدن امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، اون مردم مرعوبین بودن، ترسیدن از اینکه وای لشکر یزید داره میاد، درسته بریم امام حسین رو وادار کنیم به تسلیم، نشد فوقش یه نفر دیگه به شهادت میرسونیم، عوضش لشکر یزید نمیاد سر ما. مرعوبین چه جنایت هایی میتونن بکنن؟ من نمیدونم تو این گفتگو ما مرعوبین رو بهشون برسیم، مغرورین رو بهشون برسیم، هر کدوم یه جور ضربه میزنن. حالا در مورد این مرعوبین و مرغوبین آیات قرآن هست، مغرورین و مرعوبین، حالا اینا اصطلاحاتشون، یا مستکبرین و مستضعفین. یه وقت ما فکر نکنیم مستکبری کسیه که مثلا شاخی داره و دومی داره و گاز میگیره و نه، یا آدمی مثل همین حرقوس ابن زهیر از عبادتش به اینجا میرسه، از معنویتش به این استکبار میرسه. ابلیس هم که نمونه برترش بود. بعد از فتح مکه دورانی بود که شدت غرور مؤمنان دیگه اندوه رسول خدا رو خیلی بالا برده بود. حالا نمونه های متعددی هست. یه نمونه جالبی در برخورد و مواجهه با این مغرور شدن من عرض کنم از کلمات رسول خدا، چون میخوام وقت گرفته نشه، اینا خیلی از آیات و روایاتش هست بخونم. در فتح مکه پیروزیه، حالا همه دیگه شادن و اون مارش فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شاید داره نواخته میشه و رسول خدا بنی هاشم رو جمع کردن، انگار از اونها انتظار بیشتری داشتن، انگار اونها حرف شنوایی بیشتری داشتن، انگار به دیگران نمیشد این حرفا رو بزنی، انقدر ظرفیت نداشتن. نمیدونم، در کوه صفا، صفا و مروه کنار خانه کعبه، اوج پیروزی، الان فرمودن که بنی هاشم روز قیامت بدون تقوا انتظار نداشته باشید من پیغمبر نجاتتون بدم، مغرور نشید به این پیروزی. و یک روایت عجیبی داره در این باب که رسول خدا دارن به اونها میفرمان شما هیچ فرقی نمی کنید با دیگران، با بندگی خدا هر کسی، با تقوا هر کسی به جایی رسید. دارن مراقبت میکنن از غرور اینها که وقت دچار غرور و اوج بنشن. بله، ما خب اون زمانی که رسول خدا هست در اوج تواضع، اون زمانی که امیرالمؤمنین هست در اوج فروتنی، ما مغرورین و مستکبرین دینی داشتیم، الان چرا نباید داشته باشیم؟ یک نمونش همین جریان تکفیری ها در منطقه. خب اینا رو وقتی نگاه میکنه، خصوصا رؤساشون رو، چه نخوت و غروری درشون هست واقعا. بعد همینایی که موجب شدن مثلا یک مزدوری رو بفرستن در حرم، اون طلبه های نازنین بلکه عالمان عامل به دین رو به شهادت برسونن، این جریان در منطقه همونه. و همین الان شما مرعوبینی رو میبینید در کل جهان اسلام، تو کشور ما هم هستن، که در مقابل قدرت های استکباری جهان خاضعن. یکی از آیات قرآن هست در سوره مائده، زبان حال مرعوبین در مقابل کفار رو بیان میکنه، میگه نخشا انتصیبنا دائره. به وقتی که به این مرعوبین میگن آقا چرا ارتباط میگیرید با کفار، چرا سعی میکنید باشون رفیق بشید و محب، میگن نه ما که اونا رو قبول نداریم، ولی میدونی برای اینکه بلایی به ما نرسه از جانب اینها، ما میخواییم ارتباط حفظ کنیم، یه کمی اینا مثلا
ما کاری نداشته باشن.
آره با ما کاری نداشته باشن.
آره دیگه،
دقت فرمودید، یعنی توجیه میکنن، توجیهات دیپلماتیک میارن برای کوتاه آمدن مقابل مستکبران. خب ما چرا از اینجور افراد نباید داشته باشیم؟ داریم، تئوریزم میکنن خیلی. پس ما همین الان هم مرعوب داریم، هم مغرور، هم مستضعف استضعاف پذیر داریم، هم
مستکبر،
حتی مستکبر دینی، درسته؟ مستکبران غیر دینی هم که کم نیستن الحمدلله تو جهان. حالا یه اسمی دارن این کسانی که مرعوبین ما رو به حساب میاریم، یا مستکبرین، مغرورین ها رو به حساب میاریم. اسم مشترک اینها در قرآن منافقه،
هر دو طیف.
بله، یا نفاقشون در این بروز میکنه که مرعوب کفارن، میخوان برن زیر دست بشن تا امنیت پیدا کنن. واقعا اینا رو همه رو قرآن میفرماد، میفرماد چرا یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. به منافقین وقتی که نگاه میکنی دوست دارن طاغوت اونا رو سرپرستی کنه، پیامبر حرفی بزنه نمیپذیرن، ولی طغیانگران حرف بزنن، صاحبان قدرت، اینا میپذیرن. علامت منافق اینه. سوره نساء توضیح میده اینها رو، میفرماید پیامبر حرف تو رو گوش نمی کنن، ولی یه زورگویی حرف بزنه گوش می کنن. این یک ویژگی از ویژگی های منافقان. دوباره ویژگی دیگری از منافقان از جنس استکباره. همون اوائل قرآن کریم می فرماید وقتی که بهشون گفته میشه که آقا ایمان بیارید، کما آمن الناس، ایمان خوبی بیارید، مثل اینا که خوب ایمان آوردن. به منافقین وقتی اینجوری گفته میشه، میگه ما مانند سفها ایمان بیاریم، یعنی از بس مغرورن آدمای مخلص و صفیح میدونن، مؤمنان حقیقی رو نادون خدا فرما الا انهم هم السفها، خودشون سفیهن. پس ما هر دو صورت رو دوباره تحت عنوان منافق صریحا در قرآن میبینیم، چه بسا هر دو صورت هم در یک نفر باشه. یعنی نسبت به مؤمنین استکبار میورزه، نسبت به زورگویان چیه؟ این فروتنی رو
ضعیفه.
آره.
سه گروه شدن پس.
باید این بله، کسانی که هر دو وجهو دارن. اینها میدونید خطرشون، مرعوبین میدونید خطرشون در چیه؟ در اینه که سیاهی لشکر میشن برای استکبار.
بله.
برای طاغوت. هم خودشونو نفله میکنن، هم به دست اینها بقیه کشته میشن، بقیه امنیتشون از بین میره. مرعوبین رو که نمیشه زد، که با شمشیر نمیمده جلو ابتداءن، هی داره به اصطلاح سلجویی بیجا میکنه و جامعه رو ضعیف میکنه و استکبار رو همینا قوی میکنن. درسته؟ پس ما خط مستکبرین و مستضعفین، دوباره من میگم مستضعفین خوب نه، قرآن هم تفکیک کرده
توضیح دادید در مستضعفین خوب.
حالا به همین دلیل از کلمه استکبار و استضعاف استفاده نمی کنم که راحت تر تو از فضای جامعه دینی. مرعوبین و مغرورین رو خطشون رو باید دنبال کنیم. اسلام ناب با این دوتا در
مقابله
است، احسن، و مبارزه میکنه. اما ربط آخر الزمانیش چیه؟ اسم اینا هم برای شد منافق باشه دیگه، وقتی اوصافشون رو ذکر میکنن. در یک روایتی در کتاب بسیار وزین رجال کشی، که این کتاب خیلی معتبره، من به خاطر اعتبار این کتاب این روایت رو میخونم. این اون روایتی است که شاید بعداً لازم باشه از برنامه حذف بشه. میفرماد ما انزل الله، امام صادق علیه السلام، ما انزل الله سبحانه و تعالی آیتاً فی المنافقین، خدا هیچ آیه‌ای رو درباره منافقین، در صدر اسلام بوده دیگه این منافقین، نازل نکرده الا و هی فی من ینتهل التشیع، مگر اینکه این آیات تطبیق داره با کسانی که ادعای تشیع دارن.
الله،
یعنی تو کسی که ادعای تشیع داره هم منافق ممکنه باشه. وقت فکر نکنید شما حالا اعتقادات شیعی پیدا کردید دیگه آیات منافقی مال شما نیست.
تمام.
چند شب پیش عرض کردم آیات مشرکی مال ما نیست، اونا که بت‌پرست بودن و ما که نیستیم و اینا. آیات حتما بنی اسرائیل و اقوام گذشته هم که مال ما نیست و هیچی. پس کدوم آیه مال ماست؟ نمیدونم دیگه. میفرماد نه، اینجوریه. حتی در برخی روایات هست که امتحان های آخر الزمان برای تصفیه همیناست، همینایی که ادعای شیعه دارن. حتی در روایت امام رضا علیه السلام نقل شده که بعضی از این من ینتهل و مودتنا، کسانی که ادعای مودت ما رو دارن، فتنه هایی میکنن شدیدتر از فتنه دجال. خب پس ما نفاق رو که دو وجه برجسته داره، دو علامت خاص داره، تیپ شناسی هم بکنیم، یه دفعه می‌بینید توی کسی که خیلی آدم پیش پا افتاده ایه، نه مقامی داره نه، یکی هم هست که البته مقام داره یا مقام پرسته، یکی هست ادعای مثلا غرور و این حرفا داره، مغرورانه برخورد میکنه مثل هرقوس ابن مثلا زهیر، یکی هست نه خیلی ظاهرا افتاده حاله، غروری شما توش نمیبینید، ادعایی هم نداره ولی مرعوبه، بدبخت، مرعوبه و زمین میزنه جامعه رو. این دوتا خط رو شما همین الان هم میبینید که ادامه پیدا میکنه. حالا سوالی که ما از جلسه قبل مونده بود که بهش بپردازیم این بود که رسول خدا چه طرحی رو داشتن برای این که این قصه مرعوب و مغرور رو جمع بکنن. یه طرح ویژه‌ای داشتن. من این طرح رو بنا بود که توضیح بدم، ولی مقدمتاً یه اسمی برای این طرح میگذارم، اسم اصلی قرآنیش رو نمیارم. شاید بینندگان بد نباشه که اسم اصلی قرآنی این طرح رو بگن، ببینیم که چند نفر حدس میزنن این اسم رو. این اسم باید خیلی اسم مهمی باشه ها، یعنی این ویژگی یا این رفتار اگر در جامعه باشه نه مغرور و مستکبر درست میشه،
نه مرعوب و
نه مرعوب و مستضعف استضعاف پذیر. درسته، یک کار هست در میان همه عبادات ما، در میان همه دستورات خدا، که با این طرح این دوتا مشکل حل میشن. این طرح تا حالا 1400 سال پیاده نشده درست حسابی. این طرح اسم قرآنی داره که اسم قرآنیشو من نمیگم، ولی یه اسم فارسیه به اصطلاح رایجی که اتفاقا خیلی هم خوب هست استفاده میکنم تا روزهای بعد انشالله ببینیم به کجا میرسیم. ما وقتی که نخواهیم مرعوب باشیم و از اون طرف مغرور باشیم، باید چیکار کنیم؟ نه مغرور نه مرعوب، باید مسئولیت پذیر باشیم. این اسم حالا من درآوری
فارسیشه
یا نتیجه اون مفاهیم قرآنی. مسئولیت پذیر بودن یعنی چی؟ اگر مسئولیت پذیر نباشیم، اگر در اداره سرنوشت خودمون حساس نباشیم، قیام به قسط نکنیم، درسته؟ اگر کار خودمون رو دست خودمون نگیریم، قدرتمند نباشیم، مثلا در حکومت و سیاست مشارکت نکنیم، تو لایه‌های بعدی هم همینطور، اگر این اتفاق نیفته مستکبرین بر ما غلبه پیدا میکنن و ما مجبوریم همیشه زیر دست اونا باشیم،
همیشه مرعوب
مرعوب و مستضعف بی خود میشیم که ما با اونا یه جا تو جهنم عذاب میشیم. درسته؟ مسئولیت پذیری مبنای حکومت اسلامیه و اینجا میخوام امروز یاد کنم از شهید علامه، شهید نابغه تاریخ اسلام، یکی از معدود نوابغ تاریخ اسلام که تنها کسی است که وقتی به شهادت رسید امام سه روز عزای عمومی اعلام کردند. تکرار میکنم، برای تنها کسی که امام سه روز عزای عمومی اعلام کردند. ممکن بود برای دیگر شهدا از علما، خوبان، امام جمعه های عزیز، همه نازنین عزای عمومی اعلام بکنن، ولی یک روز بود، حالا تعطیل هم بکنن فوقش سه روز، ولی فقط برای این شهید بود سه روز عزای عمومی اعلام کردن. شهید سید محمد باقر صدر، ایشون یک نوشته ای دارن که امام از ایشون درخواست کردن، پیشنویس فقهی قانون اساسی ما شد که آقا این قانون اساسی باید اسلامی باشه، شما بگید که از نظر دینی، از نظر فقهی چجوری میشه توجیه کرد یک حکومت اسلامی با رأی مردم. من بخشی از نوشته ایشون رو برای شما قرائت بکنم، ببینید چقدر ایشون هوشمندانه اینها رو توضیح میدن. این همون مسئولیت پذیریه که بعد از 1400 سال تجلی پیدا کرد در اراده امت اسلامی، مردم ایران. میفرماید تصمیمات و اقدامات قوه مقننه و قوه مجریه با تکیه بر امت است، با تکیه بر مردم. بنابراین مردم با شیوهی که قانون اساسی آن را معین می کند صاحبان حق در اقدامات این دو قوه هستند و این حق، حق سرپرستی و خلافتی است که از منبع قدرت حقیقی که خداوند متعال باشد برگرفته شده است. بدین سان است که این چنین اعمال قدرت می کند، به اوج احساس مسئولیت می رسد. شهید صدر خیلی بر کلمه احساس مسئولیت تأکید داشتند، زیرا در می‌یابد که به عنوان خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین اعمال قدرت می‌کند. ببینید، ما حاصل مبارزه با دو تا جریان استکبار و استضعاف بی خود این میشه که شما مسئولیت پذیر باشی، و این اتفاقی بود که نیفتاد. چرا ما روزه میخونیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگشت به مردم مدینه میفرمود مرعوب شدید. الان تو این ادبیات خیلی راحت توضیح داده میشه.
آره.
مرعوب شدید.
نشستین نگاه کردین.
درسته؟ خب در یک روایت، در یک قسم رساله دیگری این کلام ایشون، ببینید چقدر ما الان افتخار میکنیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی که مبانی دینیش به شما میگه که شما باید مسئول باشید، مسئولید، نه مرعوب باید باشید، نه
مغرور،
مغرور، نه مستکبر، نه مستضعف، باید مسئولیت بپذیرید. حالا راه های این مسئولیت پذیری و شیوه این مسئولیت پذیری و اون اسم قرآنی که روش این مسئولیت پذیری رو معرفی کرده فوق‌العاده است. اون رو ببینیم بینندگان ما
حدس میزنن،
آره حدس میزنن چی هست یا نه. در یک رساله دیگری که آخرین متن است که ایشون نوشتن و بعد به شهادت رسیدن، میفرمان دستاورد مفهوم انسانی خلافت در اسلام این است که خداوند متعال حکومت کردن بر افراد و اداره جامعه و رهبری هستی و آبادانی طبیعی و اجتماعی آن را به جماعت بشری واگذار کرده است و حکومت مردم بر مردم و مشروعیت عهده‌داری حکومت از سوی مردم به عنوان جانشین خدا بر روی زمین بر همین شالود استوار است. ببین چقدر با شکوه میشه، چقدر تعابیرش زیباتر از تعابیر غربی هاست. غربی ها میگن این حق انسانه، اما که مثلا آزادی و حکومت بود، ولی ایشون میفرماید این وظیفه انسانه. شما یه وقت از حق خودت میگذری، آقا این لیوان آب مال شماست، میگه خانم نمیخوام، هر کی خواست برداره بخوره. تو قرآن ما میگه حق خود، این حق خودت رو رها کنی دزدها برمیدارن، بعد با دزدها محشور میشی. این اون وجهی است که باید گفت. یک بار دیگه من این رو عرض کردم، دوباره عرض کنم، رسول خدا با دو جریان مبارزه میکردن. مبارزه جنگیدن نیست فقط، مبارزه ممکنه فرهنگی باشه، مبارزه ممکنه به صورت‌های مختلفی باشه که حالا اقتصادی به روش‌های مختلف باشه، مسئولیت دادن، نمیدونم بین مردم چگونه زندگی کردن که این مبارزه تحقق پیدا کنه. با دو جریان مبارزه می‌کردن، یکی اون جریانی که انقلابی‌ها می‌فهمن و همه عدالت‌خواها درک می‌کنن، اون جریانی که ظلم می‌کنه، جریان دیگه ای که باش مبارزه می کردن، اون جریان است که ظلم می پذیره. امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندانشون این رو توصیه می کردن، نه هم مظلوم رو کمک بکنید هم مقابله بکنید با ظالم. این مظلوم رو کمک بکنید یعنی ظلم رو نپذیرید. من امشب یک نکته ای رو عرض بکنم که شاید داره جلو می افته، سال گذشته هم عرض کردم، اگر عمر داشته باشم هر سال این رو به عنوان بزرگترین یا یکی از بزرگترین روزه های امیرالمومنین علی علیه السلام خواهم گفت. روزه های امام حسین من تکراری میشه، روزه امیرالمومنین که مظلوم تر از فرزندش ابا عبدالله حسین بود هم تکراری نمیشه. در خطبه ای که امیرالمومنین علی علیه السلام این خطبه رو نخوندن چون حالشون بد بود، نوشتن دادن کسی بخواند، خود ایشان نشستند و کنار مردم گوش کردند که این خطبه در نهج البلاغه هست. سخنی دارد امیرالمؤمنین که این سخن بد جا افتاده تو جامعه ما، برداشت دقیقی ازش نیست. اون سخن این است که شنیدم خلخال از پای دختر یهودی یا زن مثلا غیر مسلمانی کندن. مردم نصف نیمه کاره اینو نقل میکنن، میگن که هر کی این ظلم و خبرش رو بشنوه
رواست بمیره،
رواست که بمیره.
بله.
دقیق که نگاه میکنی خطبه رو حضرت اینو نگفتن، فرمودن شنیدم خلخالی رو کندن کسی قیام نکرده با شمشیر دفاع کنه. این رو کسی بشنوه بمیره حق داره. بله ظلم هست، ظلم پیش میاد، تا ظلم اومد ما بریم بمیریم نه
راحت چیم.
آره این مرگاوره که جامعه ای از خودش دفاع نکنه، این مرگاوره. من فکر میکنم خود حضرت از ماجرای غارات اصلا بیمار شده بودن انگار. من نمیدونم اون بیماری حضرت که میگن حضرت بیمار بودن نتونستن این خطبه رو قرائت بکنن چیه. حالا ما انشاءالله در شبهای منسوب به امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم که اوج مصائب امیرالمومنین علی علیه السلام و گرفتاری های حضرت قاسطین و مارقین و ناکسین نیستن. اینها دو سال و نیم تمام شد ماجراشون. دو سال و نیم حضرت درگیر ماجرای غارات بودن. من از روی کتاب غارات که سفارش شده سردار سلیمانی عزیز هست سال بله من مطالبی رو انشاءالله خدمت بینندگان عزیز خواهم آورد و نقل خواهم کرد که درد حضرت مسئولیت ناپذیر بودن
جامعه
است. اون مسئولیت پذیری که میاد این دوتا خط مستکبر بودن و مستضعف بودن رو
از بین میبره.
از بین میبره.
ممنون شما هستیم، لذت بردیم.
بیان ننوی نقطه آی آر